بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول از زهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. بر شادی قلب اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا ابا عبدالله سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری و انشاء الله نابودی اسرائیل و وهابیت منافقین صلوات دوم را هم بلند بفرستید. امروز روز شهادت امام هادی سلام الله علیه بود. به این امام مظلوم و مادرشون زهرا عرض ادب کنیم صلوات سوم را بلندتر بفرستید. در خدمت امام هادی علیه السلام یه چند کلمه عرض ادب کنیم. بحث امشب را در دو تا محور قرار میدم. محور اول بین روح ما و این بدن ما، بدن مرکبی بیش نیست، راکب و همه کاره روح ماست. بدن در طول زمان حیات ما در دنیا بعد هر 7 سال از بین میره، انسان مرکب جدیدی پیدا میکنه، اما روح دارای بقاست. بعد از مرگم این بدن نابود میشه، اما روح دارای بقاست. فضائل مال روحه، رذائل مال روحه، حساب و کتاب با روحه، کیفر و پاداش برای روحه، همه چی با روح. بدن مرکبی است در دنیا، در مسیر زوال بعد از مرگم سریعا نابود میشه. چون همه چیز با روحه، مقام امامت برای اهل بیت با روحه. مرکب به هر فرمی باشد، مرکب کاری نیست. بعضی ائمه ما حدود 7 ساله به امامت رسیدن، بعضی ائمه ما حدود 9 سال به امامت رسیدن. امام زمان علیه السلام حدود 4 سال به امامت رسید. یه دی را که اشکال میگیرن، اینا نگاه به بدن کردن، آیا بدن میتونه این بار سنگین را متحمل بشه؟ اینا اشتباه کردن، خیال کردن بدن متحمل این باره. بدن کاری نیست، اون که متحمل این باره روحه. تازه بعضی از ائمه ما 4 سال 5 سال 4 سال 7 سال 8 سال به امامت رسیدن. جناب عیسی فرزند چند ساعته بود در دامان حضرت مریم، چند ساعته. اونم به عیسی دادن مقام نبوت اولوالعزمی را. فقط نبی نبود، فقط رسول نبود، نبوت اولوالعزمی دادن کسی را که سن مبارکشون چند ساعته بود. اینا تمام مال اینه که روح متحمل این بار عظیمه، بدن کاری نیست. ولذا چون روح با عظمته، اگر در روح شرایط فراهم باشه میتونه این روح متحمل بار سنگین نبوت و یا امامت بشه. در کنار این موضوع، کار خدا هم جدن عجیبه. آدم نگاه به کار خدای عالم میکنه، بعضی از جاها اونقدر این کار زیبا، اونقدر این کار عالی انجام گرفته، آدم از حکمت خدا تعجب میکنه. نگاه کنید، خداوند اراده فرمودن که فرعون و فرعونیان نابود بشن، اونم به دست موسی پیغمبر نابود بشن. فرمان میاد این موسی رو در یه صندوق قرار بدن، به آب نیل بندازن. آب نیل آبی بسیار عظیمی، عرض این نیل بسیار عظیم، عمق این آب بسیار زیاد، تو اینو به آب بنداز، بقیهش با ما. این مادره، بچه جان مادر عزیزتره، ته صندوق میذاره، به آب نیل رها میکنه. خب این آب در حال حرکته، کدوم دستی این صندوق رو آورد کنار قصر فرعون؟ این همه مسیر باید این موسی کنار قصر فرعون بیاد، آب او رو میاره کنار قصر فرعون. زن فرعون این صندوق رو میگیره، چی تو این صندوق؟ نه، یه بچه بسیار زیباست، بچه هم نداشتن. بچه را بغل میکنن، درون قصر میبرن. زنه به فرعون میگه ما که بچه نداریم، این بچه خودمون به حساب میاریم. خب بچه شیر هم میخواد، هر زن مرضعه شیر ده آمد به این بچه شیر بده، این بچه قبول نکرد. کن یه دونه زنیه، از اون شاید شیر قبول بکنه. مادرش را آوردن، حالا نمیدونن این مادر همین بچه است. مادر را آوردن، از پستان مادر شیر مکید، دوباره موسی را به مادر رسوندن. اول کار موسی پیغمبر نبود، پیغمبرش کردند و دادند به دست جناب مادرشون. نی پیغمبرش کردن یعنی مقدمات آماده کردن. در آغوش خود فرعون موسی بزرگ شد، در قصر خود فرعون موسی رشد و نمو کرد. خدا اراده کرد موسی به عنوان یه فرد منتقم از طرف مظلومین با ظالم در بیفته، مظلوم را در آغوش ظالم قرار دادند. و اینکه در اینجا باید موسی بیاد بالا، موسی رشد کرد، به مقامات بالا دست پیدا کرد، به نبوت دست پیدا کرد، کلیم الله شد، و تمام اینها نفوذ اراده حق تعالی. خدا اینجور اراده فرمودن، آنج اراده کردن همون انجام گرفت. بعد شما نگاه کنید، آدم باز از کار خدا تعجب میکنه. درباره جریان اوابیل، خداوند اراده فرموده بودن ابرهه را نابود کنن. علم تره کیفه فعل ربک باصحاب الفیل. ببین خدا با اصحاب فیل چه کار کرد. و جعل کیدو فی تضلیل و ارسل علیهم ابابیل طیرن ابابیل. خدا پرنده ها را فرستاد و نوک هر پرنده سنگی از سجیل قرار داد، به سر سربازان مرکب ها زدن و همه را نابود کردند. خدا اراده فرمود این ابرهه با تمام دار و دسته هاش نابود بشن، پرنده ها را مأمور کرده. و این قدرت الهیه. لله جنود و سماوات و الارض، آسمان ها و زمین لشکر خدا هستن. خدا در اینجا لشکری از پرنده ها را آورد فرعون را نابود کرد. آب لشکر خداست با آب قوم فرعون را نابود کرد، با طوفان نوح قوم نوح را نابود کرد، همینطور قوم عاد، قوم ثمود، دونه دونه اینها با حکمت الهیه به درک واصل شده. اراده خدا اراده نافذه هست، آنچه اراده کنه غیر اون امکان نداره انجام بشه. یوریدونه لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره ولکره الکافرونه. آره میخواد با دهانشون نور خدا را خاموش کنن، خداوند نورش را به اتمام میرسونه، ولی کافرها این کار را نخوان. خدا اینطور اراده فرموده. جلسات قبلی عرض کردم، الانم عرض میکنم، خیالتون جمع باشه، این انقلاب به دست امام زمان خواهد رسید. خاطرتون جمع باشه، انقلاب صاحب داره، خون شهدا صاحب داره و نمیذارن این همه خونها هدر بره. با خدا باشیم، هم تا هم در دنیا هم در آخرت سعادتمند بشیم. و اینم بدونید شهدا که اونور عالم رفتن برای انقلاب، برای دین خدا، برای قرآن جون دادن، تیکه پاره شدن، فد ما نگاه که نمی کنن. اونجا خیلی کارها انجام میدن که توان ما اینور عالم بیرونه، خیلی کارها انجام میدن. روایتی هست از امام هادی علیه السلام، روایت خیلی جالبیه. حضر فرمودن الحکمتو لا تنجع به تبا الفاسده، حکمت الهی در دلهای فاسد اثر نمی کنه. یه مثال ساده اول بزنم. حضرت موسی عصارو زد به رود نیل، آب شکافته شد، در وسط نیل جاده باز شد، لشکر موسی حرکت کردن. یه بار دوم زد، آب به هم اومد، لشکر فرعون وسط این آب همه با خود فرعون نابود شدن. فقط عصا نبود، اون نور حضرت موسی، اون نبوت حضرت موسی، اون صفای حضرت موسی از این عصا اون برکات رو ظاهر کرد. اگرم به کسی حکمت را اگر بدند، در این طبائع در این قلوب فاسده هیچ اثر نداره. حال اگه بخوان این کار بشه نگاه کنید، در روایات حکمت را معنا کردن نور المعرفه، حکمت نور معرفته. اگر انسان میخواد به حکمت دست پیدا کنه باید اول بیاد تو وادی معرفت، از وادی معرفت باطن تطهیر پیدا بکنه، باطن بستر، باطن آماده بشه تا بتونه این نورها رو جذب بکنه، تا از این نورها برکاتی را ظاهر بکنه. اگر بناس این حکمت و این نور معرفت بر دلها بیاد باید دو تا کار انجام بشه. کار اول اینه باید شرایط را فراهم کنه. شرایط همون اقتضاست، باید در خود اون اقتضا رو باید ایجاد بکنه. در کنار اقتضا باید موانع رو هم کنار بده، که بسا اقتضا هست مانع اقتضا عمل میکنه. به یه مثال دقت کنید، شما یه دونه آتش دارید، یه دونه پارچم دارید، پارچه قابل اشتعاله، به آتش نزدیک کنید، چرا پارچه آتش نمیگیره؟ چون اگه پارچه خیس باشه اون اقتضا اثر نمیکنه. برای اثر این آتش باید پارچه خوش باشه. تا پارچه خیسه اقتضا وجود داره، اثری نداره. اونقدر آتش باید بباره، این خیسی بره کنار، پارچه بشه خشک. حالا که خشک شد، حالا آتش اثر میکنه. در باطن ماها یه اقتضا باید بیاد، به شرایط میگن. این اقتضا اگر بناس اثر بکنه، رفع مانع باید بشه، باید مانع بره کنار. و قرآن به هر دوتا اشاره کرد، فرمودن یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این یزکیهم رفع مانع، یعلمهم الکتاب ایجاد شرایط و مقتضیه. اگر این دوتا کنار هم دیگه آمده، حالا حکمت که نور معرفته بر این باطنها رو تابیدن میده. حالا انسان میتونه با این نور معرفت یه فردی بشه، اهل معرفت، اهل معنا، تا انشالله از این نور برکاتی بر خودش ایجاد کنه. البته باز با این قید، مقدار اعطاء معرفت و اعطاء حکمت به مقدار اون شرایط بنده. اگه هر چه شرایط عالی تر انجام بشه، احسان در حال شرایط رو بیشتر مهیا بکنه، این در رو بیشتر براش باز میکنن. برای همین چندین با عرض کرده بودم، آنچه که به سلمان دادن به ابیذر ندادن، آنچه به ابیذر دادن به مقداد ندادن، آنچه به مقداد دادن به میثم تمار عمار و یاسر ندادن. هر ستا در وادی صحیح، این چهار پنجتا در وادی صحیح، همین ها در باطن ها جون شرایط را ایجاد کردن، همه این ها از باطن ها موانع را کنار دادن، اما سلمان موفق تر بوده، بیشتر به او دادن. بعد از سلمان ابیذر از دیگران موفق‌تر بود، بیشتر به ابیذر دادن. بین اعطاء حکمت و نور معرفت و بین ایجاد شرایط نسبت مستقیمه. شرایط نباشه، اعطاء در کار نیست. شرایط باشه، اعطاء در کار هست. شرایط عالی باشه، اعطاء خیلی عالی و عظیمه. شرایط کم باشه، اعطاء هم کمه. و رضا فرمودن در باطنهایی را که فاسده هست، این حکمت اثر نمی کنه. لا تنجه اثر کردنه، مؤثر افتادنه، اثر نمی کنه. اگرم بهش بدن، به دستشان بدن، کاری نیست. به فرد بانوان مثال به امثال من نوعی بگن اسم اعظم، مثلا این اسمه، اون اسم اگر به زبون جاری بشه اثر اسم اعظم داره. به ما بدن اون اسمو به زبونمونم جاری کنیم، هیچ کن فکونی انجام نمیشه، چون فقط اسم نیست، باید در این باطن بستنشم آماده بشه تا اسم اثر بکنه. دیگه به روایت کنید، حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن، این روایت نکته توشه، لا تعلقو الجواهر که اعناق الخنازیر، به گردن خوک طلا نذارید. چرا؟ که خوک حالیش دید چی به گردنش، طلا باشه، نوره باشه، چهار تا حلوی باشه، چهار تا چوب گرد باشه، خنزیری که حالیش نیست. یعنی کسی به عنوان مثال هست به گردن خوک طلا بندازه که آقا این فرمودن؟ این از باب نکته است. نکته چیه؟ در روایت داریم اگر انسان لقمه حروم بخوره، به لقمه حروم ادامه بده، به حد ملکات برسه، در باطن میشه خوک. وقتی در باطن خوک شد، خوک در باطن دیگه ظواهر دنیایی و آخرتی اثر براش نداره. چطور انسانی به گردن خوک چیزی نمیندازه؟ انسان که در باطن خوک شد، از برکات، از حکمت، از عنایت‌ها، از الطاف خاصه حق تعالی کاملا میشه بی‌بهره. نذاری به گردن خوک جواهر رو. یعنی اگه انسان شد در باطن خوک، کسی اعتنا به او نمی‌کنه، کسی کاری با او نداره. این همین روایت آمده، فرمودن که لا تدخل الملائکه بیتن فیها الکلب، در خانه را که سگ باشه به خانه ملائکه وارد نمیشن. یه معنا ظاهری داره، که ما سگ چهار فرم داریم. یکی سگ گله هست، گله را حفظ میکنم. یکی سگ نگهبانه، تو خونه میارن منزل را حفظ کنه. یکی سگ شکاره که برای شکار به کار میبرن. این سه تا سگ اگه ده منزل باشه مشکل نداره. یه سگ هراشه، نه به درد نگهبانی میخوره، نه به درد گله میخوره، نه به درد شکار میخوره. او رو سگ هراش میگن. اگر این سگ در منزل بیاد، در این خانه ملائک داخل نمیشن. وقتی ملک داخل نشد، شیاطین داخل میشن. وقتی در یه خانه شیاطین آمدن، برکت میره، نورانیت میره، رحمت میره، الطاف الهی میره، جنگ و دعوا وسط میاد جلو. چون در این خانه شیاطین مسلط شدن، این خانه هر کارش بکنن بوگه تفان و فوش و جنگ و دعوا هست. این سگ از منزل باید بری بیرون. تا بری بیرون شیاطینم برن بیرون، ملائکه داخل بشن، خانه نورانی با برکت با احترام با مهربانی انجام بشه. خب این یه ظاهر داره، اما همین ظاهر یه باطنی هم داره. باطن چی؟ در روایت داریم اگر انسانی ظلم بکنه، ظلما در باطن او اثر بگذاره به حد ملکات، اگر رسید انسان ظالم به شکل ظاهری انسان در باطن سگه. اگر این باطن سگ مستقر شد در باطن، ملک با این باطن کاری نداره، کاری به این باطن نداره. اونجا که سگ باشه که دیگه ملائکه داخل نمیشن. یعنی یه کار نکنید، ظلم نکنید، باطنتون از انسانیت در بره، در باطن به سگی تبدیل بشید که با ملائکه قطع ارتباط بشه. اینا همه برای ماها درسه. با شما نگاه بکنید، حالا اگر انسان بخواد حکمت رو به دست بیاره، اون شرایط باید فراهم بشه. اون شرایط چی بود؟ احکام خدا بر این باطن باید جاری بشه، نبایستی در کارم معنی با. حالا معنی چیه؟ اگر نور بناس به این دل بیاد، ظلمت به این دل نباید بیاد. ظلمت از کجا به این دل میاد؟ از گناه به این دل میاد. گناه چجوری میاد؟ از شهوات خودش تبعیت میکنه. آنچه دل میخواد دنبال خواستگی دل بره، تبعیت از شهوات گناه میاره. گناه که آورد ظلمت میاره، ظلمت که بیاره این حکمت نوره، نور با ظلمت یه جا جمع نمیشه. دیگه به روایت میکنید، چند این روایت زیباست. فرمودن که حضرت امیر فرمودن لا تجمع از شهوه و حکمت، حکمت با شهوت جمع نمیشه. شهوت بیاد حکمت میره، حکمت بیاد شهوت باید رفته باشه تا حکمت بود بدن. هم این دل داره نور حکمت میشه، هم شهوتی بیاد او را اسیر شهوت کنه که با هم قابل جمع نیست. هر کدوم بیاد دیگری میره. دوبار حکمت میدوی اسیر شهوت نماید بشی. اسیر شدی با حکمت کاری نداری. ببین داره امام داره خرج میده، دنبال حکمتی، دنبال نور معرفتی که اگه این نور بیاد قرب الالله برات ایجاد میکنه، باید با شهوت حرام خداحافظی کنی. دلت پاک، چشمانت پاک، زبونت پاک، لقمهات پاک، واسی درست بشیم تا بستر بشه صاحب شرائط، تا نور بر این بستر تابیدن کنه. باید نگاه کنید، در روایت فرمودن حضرت امیر فرمودن غیرام منتفع بل حکمه، عقل معلول بل غضب و شهوه. عقلی را که علیله، عقلی را که مریضه، مریضیشم چون در وادی غضبه، چون در وادی شهوته، این عقل مریض از اینها اگر حکمت بدن از حکمت بهره ای نداره، چون با هم دیگه جمع نمیشه. اصلا حکمت به این دل نمیاد تا بخواد با چیز دیگه جمع بشه. اون شهوت، اون غضب سد ایجاد میکنه. علی را که اصیل این شهوته دیگه از وادی درک حکمت و معرفت واقعا محرومه. روایت در همین اصول کافی نگاه کنید، در جلد سباب گناهان روایت داره، خیلی عجیبه. اگر حیوانات نبودن، اگر بچه های شیرخوار نبودن، اگر پیرمردانی که اهل رکوع و سجده نبودن، شما را به خاطر گناه تیکه پارتون میکردیم. یعنی آدم به یه جا برسه که حیوان گاو و گوسفند بشن زامن ما که ما را تیکه پاره نکنند. و شما چی میخوایید از این روایات؟ شیوخان را که افراد پیری که اهل رکوع و سجده هستن، حیوانات، بچه ها، اگر اینها نبودن ریز ریزتون میکردیم. خدا انشاءالله دلها ما یه خوره نرم بکنه که ما اینجور با روایات آیات بد برخورد نکنیم. و من یقین دارم اونایی را که این حرف بی‌معنا رو میزنن، این روایات باب گناه رو یک بارم که شد نگاه نکردن. روایت چی میخواد بگه؟ رفتن تو اسباب ظاهری و بله، هوا جو اینجوری و اون جو اونجوری و خدا فرده ما این کار رو انجام میدیم، ما بار کمی ها زیاد میکنیم، شما چرا به این نگاه نکردید؟ سکراش رفت دنبال بعضی چیزایی را که ارزش فکر کردن نداره. از خدا کمک بخواهیم، از خدا یاری بخواهیم، خدا ما را یاری کنه، از کچ فکری ها ما را در میاره، به ما شعور روایی عنایت کنه. والله اگر با روایات جلو بریم هیچ وقت به بن‌بست برخورد نمی کنیم. هیچ وقت بن‌بست ها تمام مال گناهه. دل که از گناه سیاه شد، آدم حق رو هم ببینه باور حق نمی کنه. یه صلوات بلند بفرستید. خدایا به جان امام هادی از گناهان ما درگذر، به بدی اعمال ما را مؤاخذه مفرما، به جان امام هادی امسال و سال ظهور امام زمان قرار بده، با فرمان فرج قلب سوزانش را شاد بفرما، رهبر عزیز ما در امانت حفظ بفرما، بر عزت و سلامتیش آن به آن بیفزای، یاران رهبری یاری بفرما. به جمال امام هادی و مادرشون زهرا سه تا صلوات بلند بفرستید.